قبل از اینکه فضای ما فضای حمایت از تولید باشه، فضای حمایت از واردات، غیر از اینکه ارز کشور رو بخوایم خراب کنیم و از بین ببریم، کاری دیگه به نظر من ازش ساده نیست.
به ازای هر میلیارد دلار واردات، 100 هزار فرصت شغلی در اختیار تولید کنندگان که به ما کالا صادر میکنن قرار میگیره.
اگر سری به بازار و فروشندگان بزنیم، بسیاری از کالاها و محصولات خارجی را می‌بینیم که یا مشابه خارجی دارند یا امکان تولیدشان در کشور وجود دارد.
وارد کردن کفش خارجی اصلا لزومی ندارید.
خودمون که داریم این کالا را تولید می‌کنیم تو کشور خودمون، سند دست خودمونه، ضرورت نداره که از کشور دیگه جای دیگه وارد بشه.
اگه وارد بشه خب هموطنای خودمون کارشون رو از دست میدن، اشتغال زایی از بین میره.
ترجیحاً باید ایرانی مصرف کنیم که ما واقعا خط تولیدمون زیاد بشه.
الان ما ایرانه کفش داریم 1590، خیلی خوبه، همون پیشنهاد میدیم اکثرا، چون الان بهتر از خارجی هست.
مادامی را که مرغ همسایه را غاز بدانیم، اوضاع همین خواهد بود که هست. کشورهای صنعتی روزی مثل ما بودند، اما مردمشان به کالای خارجی نگفتند و پای کالای به اصطلاح نامرغوب داخلی ایستادند. کیفیت امروز این کشورها نتیجه ایستادگی دیروزشان است. ما هم برای اینکه بتوانیم به قله‌های رشد و پیشرفت برسیم، باید به کالاهایی که امروز کارگران، مهندسان و تولید کنندگان داخلی تولید می‌کنند افتخار کنیم.
برم سراغ پیامک هایی که ارسال کردید. نوشته که چرا برخی از اسپری ها به وسط قوطی که میرسه عطرشون کم میشه. 916-7-8-69 راست میگید. دوست دیگه ای گفته که من یه شرکت تولیدی دارم که قطعات و محصولات با محصولات کره‌ای رقابت داره و برنده است. داوودی از تهران. بچه آقای داوودی یا خانم داوودی از تهران رو بهشون زنگ بزنیم. شنونده دیگری نوشته آیا اسپری خوشبو کننده گیاهان سنتی هم داریم؟ نمیدونم، باید بررسی کنیم، احتمالاً باید داشته باشیم. 916-7-8-69. شنونده دیگری نوشته که چند سال پیش یه تولید کننده عطرهای کوچک سوپرمارکتی به من گفت اسپری های خارجی عطر رو وقت خروج به صورت میپاشن و پخش میکنن، اما اسپره های ایرانی به صورت خطی و مایع پرتاب میکنه. الانو نمیدونم. نه الان اسپره های ایرانی هم خیلی خوبن، الان دیگه پلاستیکیاشو داریم استفاده میکنیم دیگه، خیلی خوبن، خیلی خوبن، تازه پلاستیکیاش. حاجی از تهران اینو نوشته. دوست دیگری نوشته که مگه تکنولوژی خاصی داره تولید اسپره، قطعات اسپره؟ نه، همطور که آقای شادمانی و آقای برحقی گفتن اصلا تکنولوژی خاصی نداره، بستگی به مواد اولیه‌اش داره و دستگاهی که تولید میکنه، که خودمون دستگاه هم تأثیر میذاره رو کیفیت کالا. خب بریم چند تا خبر خوبم بگم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با در خبر خوب.
میخوام یه خبر بگم از شرکت بیش از 40,000 نفر در دوره‌های آموزش کارآفرینی. خیلی خبر خوبیه. این رو معاون فرهنگی ستاد کانون‌های مساجد گفته. گفته یکی از اهداف رونق کارآفرینی آموزش کارآفرینیه که این مهم با تهیه محتوای آموزشی و بارگذاری اون در سامانه بچه‌های مسجد دنبال شده و بیش از 40,000 نفر تو این دوره ثبت نام کردند. این اتفاق خیلی مثبتیه، باعث میشه کلی مهارت یاد بگیرن برای بچه‌های ایرانی. 40,000 نفر عدد خوبیه. حالا اگه حساب بکنید این در تمام محله‌ها و پایگاه‌های بسیج و مساجد این کار اشاعه پیدا بکنه و گسترش پیدا کنه، چه اتفاقی خوبی میفته. بعد در ادامه گفته که با توجه به این طرح بیش از 5,000 ایده در طرح ملی ایران قوی ثبت شده. 5,000 ایده، از این 5,000 تا 500 تاشم اجرایی بشه، اتفاق بسیار بسیار مبارک و مثبتیه. بریم، بچه ها میخوان یه گزارش از یه کارآفرین برامون پخش کنن.
سبزیجات غذای سلامتی،
کارگاهی برای بسته‌بندی و سهولت مصرف غذای سلامتی،
غذای سالم دست مردم میدین. تا الان کارم به لطف خدا خوب بوده و تونستم تو 3 سال متوالی از سازمان غذادارو به عنوان واحد نمونه استانی انتخاب بشم.
اینجا کارگاه خانم بیاته که با کمک بانوان بروجردی انواع سبزیجات و مواد غذایی رو به صورت تازه و بهداشتی بسته‌بندی و عرضه میکنه.
از سال 89 فعالیت خودم
کارمو شروع کردم با 3 نفر نیرو که سرمایه اولیه هم خیلی کم بود، تمام سختی‌هاشو به جون خریدم، میدونستم هم موفق میشن.
و حالا این کارآفرین در طول 10 سال تلاش و پشتکار موفق شده تنوع تولیدات خودش رو از 15 به حدود 79 محصول برسونه،
از جمله رو به گوجه فرنگی، رو به انار، شیره انگور، عرقیجات، انواع ترشیجات و مرباجات. تمام محصولات تولید شده در این واحد تولیدی دارای سیب سلامت از وزارت بهداشت هستند و کیفیت محصولات 100% تایید شده است.
تمایل روزافزون به استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی شده و آماده باعث شده محصولات تولیدی این کارگاه علاوه بر توزیع در سطح شهر بروجرد در استانهای دیگه هم خواهان داشته باشه.
محصولات این شرکت رو داریم الان بارگیری می‌کنیم و به اکثر نقاط کشور می‌فرستیم.
برای مغازه خودمونم تو شهر بروجرد از این محصولات می‌بریم.
همیشه از اینجا خرید می‌کنم چون کیفیت محصولاتش خوبه.
به خاطر که محصولاتشون بهداشتیه و رعایت می‌کنن. سال‌ها خرید می‌کنم ازشون.
محصولات استان‌های دیگه از جمله تهران، کرج، همدان، خوزستان و استان مرکزی ارسال میشه.
تعداد 75 نفر خانم به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار بسته‌بندی و فراوری مواد غذایی رو در این کارگاه انجام میدن.
وجودی کارگاه خیلی خوبه که چرخ زندگیمو میچرخه.
دارم یه روزی حلالی میبرم خونه.
کارگاه خانم بیا در صورت حمایت ظرفیت افزایش تولید و اشتغال بیشتر رو هم داره.
برای ادامه کار و راه اندازی خط دوم تولید نیاز به حمایت مسئولین دارن که بتونن واحدمو توسعه بدن، تجهیزات جدید و به روزی اضافه کنن و اشتغال زاییمو افزایش بدن.
صنعت بسته‌بندی علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بالاتر، یکی از عوامل پویا و مؤثر در نگهداری و فروش مواد غذایی و محصولات کشاورزیه که باید به طور ویژه حمایت بشه.
خب این هم اتفاق مثبتیه. ببینید ما تو کشور سالها بود در خصوص صنایع بسته‌بندی با چالش و مشکل مواجه بودیم. یه چند سالیه داره خیلی خیلی خوب کار میشه تو این زمینه. الانم خوشحال شدیم که یک بانوی بروجردی اومده در این زمینه داره کار میکنه و خیلی از خانمهای هم محلی خودش و هم منطقه خودش رو مشغول به کار کرده. ایرانی همیشه پرتلاشه و ایران ما همیشه سرفراز و پویاست. با همت شما آقایون روزتون مبارک باشه، تولد حضرت علی علیه السلام هم بر شما مبارک. پایدار باشید، خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارانی.
حرف من بهتر گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری سرفه عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایه ضد عفونی یا الکله.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه، آینده واسه بچه‌هامون بهتر میشه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما شنونده های عزیز برنامه ایران 626. من نوریزاده هستم، امروز از استان قزوین همراه شما هستیم و قصد داریم بریم به یکی از شرکت های تولیدی این استان. موضوع برنامه امروز ما کار و کارآفرینی هست. امروز قرار هست با جوانی آشنا بشیم که چند سال پیش جویای کار بودن اما الان به یک کارآفرین تبدیل شدند. جوانی که با اخذ وام کار خودش رو شروع کرده و الان به یکی از کارآفرینان خوب استان قزوین تبدیل شده. خب اینجا دفتر جناب آقای مهندس تیموری، مدیر محترم صندوق استان. آقای مهندس سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم.
آقای مهندس، من میدونم که هم شما سرتون شلوغه و همین که ما وقتمون محدود هست، مستقیم میدیم سر اصل موضوع. فردی کارآفرینی به نام آقای مهندس حقیقت شنیدیم که اومده از مجموعه شما تحصیلاتی رو دریافت کرده، البته در چند مرحله، و الان در قامت یک کارآفرین و یک تولید کننده موفق ظاهر شده. از اون روزهایی بفرمایید که ایشون مراجعه میکرد به صندوق شما و درخواست تحصیلات داشت.
آقای حقیقت در ابتدا جوانی بیکاری بودن که در چند سال گذشته به صندوق مراجعه کردن. سقف وامی که در سالهای گذشته ما پرداخت میکردیم حداکثر 30 میلیون تومان بود که برابر حالا بررسی هایی که در مورد طرحشون انجام شد 20 میلیون تومان رو ما مصوب کردیم با کارمزد 4% به شکل قرض الحسنه. ایشون در یک اتاق کوچیک و دفتری که در شهرستان البرز اجاره کردن تونستن با خرید یک دستگاه اونجا قطعه قطعات خودرو تولید بکنن. در 3 شیفت اونجا الان مشغول هستن با توجه به این تحریمایی که ما داریم. در 3 شیفت آقای حقیقت اونجا دارن کار میکنن و خوشبختانه ایشون مشکل فروش هم ندارن. امسال هم برابر تخصیص اعتبار اشتغال روستایی ما نظارت ها و بازدید های زیادی که در خصوص طرحشون داشتیم تونستیم امسال مبلغ 1 میلیارد تومان رو برای ایجاد کارگاه تولید قطعه در شهرستان البرز روستای نصرت آباد ما تصویب کردیم. من فکر کنم که تو کارگاه جدید هم ایشون بیش از به صورت مستقیم عرض میکنم بیش از 20 نفر تو اون کارگاه مشغول به کار بشن.
زنده باشید. اطلاعات کامل شما از مجموعه ایشون آقای مهندس تیموری نشون میده که شما اشراف کامل دارید و اون بحث بازدیدها و پیگیری هایی که باید برای سرنوشت این وامی که پرداخت میکنید رو کامل در این مجموعه انجام دادید.
وام هایی که ما به کارآفرینان پرداخت میکنیم در حین پرونده سازی، در قبل از مرحله پرداخت، در حین پرداخت و بعد از پرداخت ما بازدیدهای زیادی داریم. ایشون از صفر شروع کرد، با جدیت هم شروع کرد،
از وام 20 تومانی،
از وام 20 تومانی شروع کرد و با یه اتاق 3 در 4 ایشون اومد این طرح رو با یه دستگاه شروع کرد و همین شد تجربه و سابقه‌ای برای آقای حقیقت که الان به عنوان کارآفرین برتر ایشون بالای 30 نفر در کارگاهش کار میکنن. تا 4 میلیارد تومان میتونستیم در خصوص طرح‌های حقیقت تولید قطعه میتونستیم بهشون کمک بکنیم. تو کمیته‌ای هم که ایشون تشریف آوردن و مدیر معین ما از تهران اومدن، این پیشنهاد رو بهشون دادن که تا 4 میلیارد ما بهشون پیشنهاد دادیم، ولی ایشون گفتن که نیاز تسهیلات من برای این کارگاه 1 میلیارد تومانه و مابقی رو من نیاز ندارم. ما تو اون جلسه همون 1 میلیارد رو برای ایشون مصوب کردیم و ظرف کمتر از 10 روز این تسهیلات رو به آقای حقیقت پرداخت کردیم.
جالبه آقای منصوری، دقیقاً تفاوت ها همینجاست. فردی میاد از یک صندوقی تسهیلات میگیری که کمترین سود رو داره، یعنی تسهیلات شما واقعا خیلی کم بهره هست، و شما پیشنهاد میدید که ما 4 برابر این رقم میتونیم به شما تسهیلات بدیم. حالا میتونستن بگیرن ببرن جایی هم استفاده بکنن، ولی ایشون میگن که برای این پروژه من دقیقا 1 میلیارد لازم دارم، اون ستان بعدی رو میتونید به افراد دیگه پرداخت بکنید. من خودم که خیلی مشتاق شدم که بریم به مجموعه آیه مهندس حقیقت و با خود ایشون و همکارانشون بیشتر آشنا بشیم. تشکر میکنم.
خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدین، تشکر.
ما اومدیم و رسیدیم به شهر صنعتی البرز و اینجا محل تولیدی آقای مهندس حقیقت هست، این جوان خوشفکر و خلاق. آقای مهندس سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من اشاره کردم جوان خوشفکر، چند سالتون هست؟
من متولد 59 هستم.
من قبل اینکه بیام به مجموعه شما رفتم به صندوقی که ابتدای کار به شما تسهیلات داده بودن که تا شما کار رو شروع بکنید. برگردیم به همون سالهای اولیه، چی شد شما به این فکر افتادید که برید و به جای اینکه دنبال کار برای خودتون باشید از همون اول دنبال کارآفرینی باشید؟ میتونستید شاید برید جایی برای خودتون کار بکنید.
بله، عرض کنم خدمت شما که اقتضای یک مهندس مکانیک به نظر من این هستش که بتواند خوشفکر باشه و برای خودش و دیگران شغل ایجاد کنه. یه چیزی که تو سالهای اول فارغ التحصیل تو ذهن من بود، سال 87 دیدم که تو این مملکت امکان ایجاد شغل برای خودم و دیگران رو دارم. کمی سرانگشتی هم خودمون حساب بکنیم، تقریبا این امکان برای همه مردم مملکتمون هست، چون کشوری داریم پهناور، کشوری داریم پر از پتانسیل و منابع، و همینجور جوانهایی داریم که استعدادهای زیادی دارن و آموزش‌های زیادی دارن و این رو بایستی بالفعلش بکنیم.
شما با تسهیلات 20 میلیون تومانی شروع کردید، میشد واقعا با این مبلغ کم کارگاهی زد و کارآفرینی کرد؟
بله، سال 89 در حقیقت ما 20 میلیون تومان وام گرفتیم، 5 میلیون تومان آورده خودم بود و دستگاهی که خریدیم 43 میلیون تومان پولش بود که بقیه رو چک دادیم و لطف صندوق و دوستان تونستیم هم قسط رو بدیم هم چکا رو پاس بکنیم و سال بعد دوباره دستگاه دوم خریدیم و دوباره یه وام دیگه دوباره از صندوق گرفتیم. توی فیلد صنعت، فیلدی که در حقیقت ما کار میکنیم که من خیلی دوستان رو ترغیب میکنم وارد بشن، این پتانسیل وجود داره که شما با ارزش افزوده خوبی ظرف چند سال سرمایه‌ت رو با سودش رو برگردونی و بتونی برای یه دم شغل ایجاد بکنی.
آخرین تسهیلاتی که شما دریافت کردید مبلغش حدود 1 میلیارد تومان بوده، ولی دوستان توی صندوق به شما حتی پیشنهاد 4 میلیارد تومان داشتین، یعنی به شما گفتن که ما میتونیم 4 برابر این چیزی که شما مورد درخواستتون هست به شما تسهیلات بدیم، ولی شما قبول نکردید، گفتید نه من به اندازه 1 میلیارد تومان نیاز دارم. در مورد این موضوع به ما توضیح میدید؟
بله، 930 میلیون تومان بود که با ارزش افزودش هولوش 1 میلیارد تومان شد. در حقیقت پلن یک ساله آینده من که در حقیقت شروع کردم و قراردادی بابتش بستم تا تولید یک سری قطعات بودش که این قطعات این مبلغ رو نیاز داشت و یه بخشی آورده شخصی خودم به عنوان سرمایه در گردش بود که کنار این کار گذاشته بودم و معادل اون در حقیقت کم، چون بیشتر از اون اگر بخوام بگیرم در حقیقت قطعا در حق کسی دیگه اچاف شده، هرچند وام های صندوق وام های کم بهره هستش، ولی شاید کسی دیگه بتواند از این وام استفاده کنند و شغل ایجاد کنند و نه اینکه من پتانسیلش رو نداشته باشم. چرا؟ ولی با شرایط حال حاضر، با استانداردهای زندگی که تعریف کردم، با برنامه رو به جلوی که یک ساله دارم، این مبلغ برای من کفایت میکنه. و اگر در حقیقت خود مجموعه صندوق میبینن روزی من ببینم که پتانسیل وجود داره، درخواست بدم، خود آقای تیموری و خانم بهزاد تو مجموعه شهرسنتی البرز در حقیقت حامی بنده هستن و مطمئنم اون وار رو هم خواهند داد.
5 میلیون تومان آوردی خودتون به اضافه 20 میلیون تومان تسهیلاتی که از صندوق گرفتید، الان تبدیل به چی شده؟
الان عرض کنم خدمت شما که بایستی ارزش ریالی انجام بدیم برای مجموعه حساب بکنیم، ولی فکر میکنم بین 4 تا 5 میلیارد تومان حداقل قیمت مجموعه و سرمایه که جمع آوری کردیم باشه. حداقل شرایط تولید شغل تو مملکت ما و سرمایه گذاری خیلی 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 بیشتر از این هست. یعنی ما هر چقدر سرمایه تزریق بکنیم و درش شغل ایجاد کنیم و کارآفرینی و تولید باشه و یه رفاه تولید بشه، در حقیقت تورم ایجاد نخواهد کرد و شغل ایجاد بکنیم، چون تورم مال بخشیه که شما وارد مسائل در حقیقت دلالی و امثالو میشه. ولی تو بخش تولید این سرمایه گذاری بشه، ما نباید مشکل اشتغال داشته باشیم، ما نباید مشکل بیکاری داشته باشیم. با این جوانها، با این مملکت، با این منابع، با این در حقیقت کارآفرین هایی که به قول شما پشت کار داشته باشن، این مملکت خیلی 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 بیشتر از این پیشرفت خواهد کرد و مردم انشاءالله رفاه بیشتری خواهند داشت.
زنده باشید آقای مهندس حقیقت. الان یکی از مسائل به روز جامعه ما که حالا بیشتر هم از طرف جوانان عزیز و تحصیل کرده ما مطرح میشه، بحث اشتغال هست. شاید شما هم خیلی شنیدید که حالا جوانا میگن که آقا ما این همه درس خوندیم، رفتیم دانشگاه تحصیل کردیم، هزینه کردیم، کو کار نیستش که. مدرک دانشگاه رو گرفتیم، دنبال کار هستیم، هیچ جام کار نیست. حالا حتی از نظر روحی روانی هم دچار مشکل میشن، یعنی افسردگی و ناراحتی که برایشون پیش میاد. در این مورد میخوام برای ما صحبت کنید، به عنوان یک جوانی که بعد از تحصیلات دانشگاهی منتظر ایجاد شغل از طرف دیگران نمونده، خودش رفته بازار کاری رو مهیا کرده و الان در قامت تولید کننده و کارآفرین داره ظاهر میشه.
دانشجویانی که در حال آموزشن، در حال یاد گرفتنن، در حال تحصیل هستند، انتظار نداشته باشم بعد فارغ تحصیلی یک کار پرسنلی اداری شیک ساعت 8 برو ساعت 4 بیا بهشون برسه. توصیه اینه که دوستان فارغ التحصیل بعد از فارغ التحصیل دانشگاه دنبال اون باشن، آنچه که به صورت تئوریکال در دانشگاه یاد گرفتن بیان توی محیط کار به صورت پرکتیکال و عملی اون رو به اصطلاح به مرحله عمل برسونن، دانش بالقوهشون رو بالفعل بکنن، خودشون رو برای یک کارفرما ثابت بکنن و اون کارفرما مطمئن باشید ببینه که دانشجو و کسی که فارغ التحصیل شده تو مسیر پیشرفته و داره فضا ایجاد میکنه، داره در حقیقت راندمان‌های مورد نیاز مجموعه رو به وجود میاره و به تارگت‌های مجموعه میرسونه مجموعه رو، مطمئن باشه کارفرما به این شخص بها میده و حقوق و مزایای بیشتری در نظر بگیره. لذا بعد فارغ التحصیلی دنبال این باشن که دانش تئوریشون رو تبدیل به یک دانش عملی بکنه.
الان به نظر شما تو این شرایط تحریم و اوضاع اقتصادی، از نظر شما به عنوان یک تولید کننده که کاملا در ارتباط هستید با این مباحث، کشور به بن‌بست رسیده؟
نه خیر، من قویاً معتقدم که این شرایط تحریم اگر همینجور ادامه پیدا بکنه و دید دولت به سمت کارآفرینا باشه و دنبال رونق تولید باشه، روی هر چیزی برای تولید الان شما دست بگذارید مرقوم به صرفه است. چون قیمت ارز پایینه، بله فشار زیاده، ولی صادرات مرقوم به صرفه شده. شرایط تحریم وجود داره، نمیتونیم خیلی کالایی رو وارد بکنیم ولی میتونیم تولید بکنیم. چند سال اینجوری باشه قول میدم این نرخ تورم به حداقل‌هایی که فکر میکردیم برسه و زمینه‌های شغل زیاد بشه و انشالله بیکاری ریشه کم بشه. من به این قضیه قلباً و قویاً معتقدم. تحریم باعث شده که تولید کننده داخلی خیالش از بازار داخل راحته و به دلیل عرض پایین میدونه که محصولش مازاد بشه صادر میشه.
گفتگوی من با شما این مناسبت حقیقت خیلی طولانی شد، ولی خب انقدر شما جذاب صحبت میکردی که من دوست داشتم که این گفتگو ادامه داشته باشه. به عنوان سوال پایانی، ما 4 سال بعد بیایم به سراغ آقای مهندس حقیقت، با چه چیزهایی روبرو میشیم؟
انشالله به حول قوه الهی ما چند سال بعد مجموعمون دو تا سه تا برابر بزرگتره و من این قول رو به خودم و به مجموعه هم دادم که چند سال بعد ما محصولات رو حتما صادر بکنیم مستقیم توی اشل بین‌المللی قطعا کار بکنیم، چه بسا با خیلی شرکت‌های بین‌المللی الان کار می‌کنیم و محصولاتمون با واسطه به دست اونا میرسه، ولی بی واسطه خودمون کار خواهیم کرد و دانش فنی رو در حقیقت صادر خواهیم کرد، نه منابع طبیعی رو. من امیدم به این سمت رو دارم، به این سمت حرکت می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس حقیقت، خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و از گفتگو با شما. خیلی خوب صحبت کردید و همه این حرفایی هم که شما مطرح کردید ما الان توی کارخونه شما دیدیم. من در خط تولید و در یکی از این اتاقهای کنار خط تولید دارم با شما صحبت میکنیم، حرفاتون رو به عمل تبدیل کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. میرم با تعدادی از این همکاران شما هم صحبت میشم.
خواهش میکنم، با افتخار. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون.
الان در داخل خط تولید دارم قدم میزنم و چیزی که اینجا من دارم میبینم سالونی که دستگاه های مختلف به ترتیب با یک نظم خاصی چیده شده و روی هر دستگاهی هم تقریبا یک دو نفر مشغول کار هستن با لباس مخصوص و شرایط خاص کار. دوست عزیز، اینجا من دیدم که به دستگاه مختلف سرکشی میکرد و یه صحبت هایی میکرد، گفتم اول با ایشون شروع کنم. سلام، وقت بخیر.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
خواهش می‌کنم، قربان برم، در خدمتتونم.
سلام، شکرم. مسئولیت شما اینجا؟
بله، مسئولیت پروژه و تولید.
سراغ خوب فردی اومدیم پس.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
زنده باش. امروز چی دارید تولید می‌کنید؟
ما قطعه جدیدن پروژه‌ای که وارد شده، قطعه هوزینگ پنیوم مال استارت کلیه ماشین سواری که قبلا از شرکت‌های چینی وارد ایران میشد، به گروه اعزام و خودروسازی داده میشد. گروه اعزام خواب با مشاوره‌ای که داره از طریق برون سپاری این قطعه رو واگذار کرده به ما. و ضمن اینکه 5 6 تا حالا پروژه دیگه هم هست. این قطعه برای اولین بار تو ایران داره تولید میشه، تاییدیه گرفته شده، یه روز خط داده شده، به تولید رسیده.
فامیلی شما چیه؟
من محمودی علموتی. سازمانه که ما درش شاغلیم، گروه ما از حقیقت یه مزایای خاصی داره. یکی این که یه سفره باز میشه، ایشون واقعا نیتش اینه که این سفره رو بروم سپاری میکنه و چندین سازمان های دیگه درگیر این کار میشن و این سفره به همه واقعا فضای باز میشه که این نون به چند جا برسه.
یعنی الان در غیر از این کارخونه که من دارم با شما صحبت میکنم، افراد دیگری، کارگاه‌های دیگری هم هستن که برای شما قطعه تولید کنن.
جالب که آقای مهندس خب خودشون زیر مجموعه، حالا با هم زیر مجموعه زیاد ایجاد کرده و این زیر مجموعه ها من فکر کنم یه اندازه خود این سازمان دارن نون میبرن و شریکم. یعنی واقعا قطعه که میاد یا محصولی که میادشون از دست نمیده، تو سازمان نگه میداره یا برون سازمان، حداقل تو این استان میمونه، تو این شهر میمونه و این نونش هم به همین آدمای این شهر میرسه دیگه.
آقای مهندس محمودی، الان اشاره کردی که این قطعه که این دستگاه داره تولید میکنه مربوط به استارت ماشین هست و قبلا کلا وارد میشد، الان شروع به تولید داخلی شده. قطعات دیگری هم داری که قبلا، حالا نه فقط کشور چین که معمولا حالا کیفیت بالایی نداره به خاطر اون مغرم صفحه بودنش مورد خرید قرار میگیره، از کشورهای اروپایی قبلا وارد میشد، شما الان اون رو تولید کنید؟
بله، کلاف پولای دینام بوده، بعد براکت های آلومینیومی بوده، بعد مگنت کور بوده برای دینام که اینا همه جدیدن اومده و پروژهش همینجا در حال تولیده
با همون سطح کیفیتی که از کشورهای اروپایی میومد داره تولید میشه، یا سعی کردید تو تغییراتی هم به وجود بیاره که شاید بالاتر هم برده باشه؟
تو مواد اولیه تغییرات دادیم، توی شناسایی ردیابی که اصلا نداشت اونجا تغییرات دادیم و توی ماشینکاری محصول هم تغییرات دادیم. ما حتی برگشتی قطعاتمون صفره.
صفر؟ واقعا؟
واقعا صفره. مدارک هست میتونیم بدیم، واقعا صفر.
هم در مجموعه پیش میاد که قطعه به تعداد زیاد شما با تیراژ خیلی بالا دارید.
بله، ما تولید میکنید،
حتی یه دونه هم برگشتی نیست.
نه، برگشتی نداره.
همونطور که شما دوستان عزیز هم در این برنامه شنیدید، آقای حقیقت بعد از فارغ التحصیلی به جای جویای کار بودن، راه دوم سخت‌تر اما شیرین‌تر رو انتخاب کردن، راه کارآفرینی. خیلی هم سخت نبود. صحبت‌های ایشون رو که خیلی هم ساده و صمیمی بود شنیدید. اول توانمندی خودشون رو سنجیدن، در چه حوزه‌ای پتانسیل و توانمندی دارن و بعد نشستن برنامه‌ریزی کردن و گفتن که من می‌خوام تولید کننده باشم. ابتدا یه وام 20 میلیون تومانی گرفتن و بعد هم دو بار در سالهای بعدی مراجعه کردن که وامهای زیر 100 میلیون تومان رو گرفتن و با همین رقمهای کم دیدی که امروز چه اتفاقات مثبتی افتاده بود. ایشون علاوه بر کارآفرینی یه سری از نیازهای صنعتی کشور رو در خصوص تولید قطعات خاص داشتن برطرف میکردن، قطعاتی که قبلا از کشورهای دیگه وارد میشد. بعد از تحریم